بخش دوم، اردوگاه موسل. اردوگاه های موسل در یک محدوده با طرح و ترکیب نظامی به سبک روسی و استحکامات قوی ساخته شده بود. اضلاع اردوگاه مستطیل شکل و دارای دو ردیف ساختمان با ارتفاع زیاد و دژهای بسیار بلند و پوشیده از سیمان سیاه رنگی بود که امکان فرار هیچ اسیری از آن وجود نداشت. هرچند از سوی اسرا برای فرار از چنگال دژخیمان بعثی در طول اسارت تلاش‌هایی صورت گرفت که بیان آن در حوصله این مقال نیست. ما وارد موسل قدیم شده بودیم. از درون دهلیزی عبور کردیم که در اصلی اردوگاه نبود. سیمخاردارهای حلقوی و نورافکن‌های قوی را پشت سر گذاشتیم و به در اصلی رسیدیم. به محیط اطراف که نگاه کردیم، در چهار طرف خود ستونهایی دیدیم که بالا رفته و در وسط هر ستون ساختمانی قدیمی با دو طبقه قرار داشت. روی پشت بام ساختمانها نظامیان عراقی نگهبانی می دادند. طبقه دوم مخصوص نیروهای عراقی و طبقه پایین آسایشگاه اسرا بود. تمام پنجره ها را از بیرون با پلیت و از داخل هم با بلوک سیمانی بسته بودند. تنها روزنه‌ای که به بیرون راه داشت، هواکش حمام‌ها بود. به محض اینکه در اتوبوس‌ها را باز کردند، بیش از 30 سرباز با کابل و چوب به ما حمله ور شدند. فکر کردم اینجا قصد کشتن ما را دارند. رعب و وحشت به راه انداخته بودند. بعد ما را به خط کردند. همه بچه‌ها به هم نگاه می‌کردند. افسری در حالی که چوبی زیر بغل داشت، برای آمارگیری جلو آمد و سربازان با هر شمارش ضربه کابلی به سر و صورت بچه‌ها می‌زدند. همگی سرمان را پایین انداخته بودیم. یک ساعت آمارگیری طول کشید. لحظات بسیار سخت می‌گذشت. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. ما را به آسایشگاهی در گوشه اردوگاه بردند و در را بستند. احساس کردم در آسایشگاه روبروی ما هم عده‌ای از اسرا حضور دارند. از روزنه پنجره نگاه کردم. بچه هایی را دیدم که لباس های عربی یا دشداشه یک تکه به تن کردند که بعد مشخص شد رزمندگان عملیات رمضان هستند. با وضعیت پیش آمده پی بردیم که اینجا ماندنی هستیم و این اردوگاه جای همیشگی ماست. اما قریب یک ماه گذشت تا به وضعیت بد مجروحین ما توجه کنند. آن هم نه در درمانگاه، بلکه آن طرف اردوگاه اتاقی بود به نام بهداری که یکی از اسرا در آنجا مستقر بود و به مداوا می پرداخت. عراقی ها گفته بودند مجروحین را باید خودتان درمان کنید. کار مداوا عادی نبود، بلکه با کمترین امکانات بدن مجروح و عفونی بچه ها شستشو و پانسمان می شد. و اینجا نقطه ارتباطی بود که دوستان ما با دیگر اسرا می توانستند تماس بگیرند و اطلاعات را رد و بدل کنند و نحوه مقاومت را به یکدیگر بیاموزند. حس کنجکاوی هر روز وادارمان می کرد تا محیط خود را بیشتر بشناسیم. بنابراین آهسته و دور از چشم عراقی ها هر از چند گاهی به جاهای مختلف سرکی می کشیدیم و با بعضی از دوستان قدیمی مراوده داشتیم. از ویژگی‌های مهم بچه‌ها در اسارت عشق ورزیدن به یکدیگر بود و روحیه ایثار و همکاری در اردوگاه موج می‌زد. اردوگاه‌ها شبیه هم ولی از نظر اندازه با هم متفاوت بودند. در چهار گوشه هر کدام برج‌های دیدبانی و بیرون هر اردوگاه سیم‌های خاردار، یک آشیانه تانک و بالای پشت بام ساختمان‌ها یک تیربار به سوی در بزرگ اردوگاه نشانه رفته بود. عراقی ها با شکنجه و بددهنی خواسته خود را بر اردوگاه حاکم کرده بودند و داخل محوطه با کابل راه می رفتند. و اگر کوچکترین اتفاقی می افتاد، در وهله اول سراغ بچه های بسیج و پاسدار می آمدند. ولی در اردوگاه ها همه نیروهای ارتش، سپاه و بسیج نسبت به هم متحد بودند. مسئول آسایشگاه ما از نیروهای ارتشی همدان بود که فردی بسیار مخلص و همواره یار و مددکار سایرین بود. اردوگاه موسل محیط خوبی بود، زیرا بچه هایی که در آنجا بودند روحیه جبهه و میدان شهادت را با قوت حفظ کرده بودند و همکاری و هماهنگی آنها با هم بی نظیر بود. روزهای اول اسرای قدیمی به سراغ ما آمدند و با بیان وقایع ما را در جریان اوضاع قرار دادند. آسایشگاه ما 24 متر طول و 8 متر عرض داشت و تعداد 150 نفر اسیر در آن جا داده بودند که هر روز به نفرات آن اضافه می شد. مکان استراحت بسیار محدود بود. گاهی اوقات تا 48 ساعت اجازه رفتن به دستشویی نمی دادند. سربازان در دو طرف راهرو و جلوی آسایشگاه ایستاده و می گفتند با یک سوت همه باید به دستشویی بروید و با یک سوت برگردید. وقتی سوت می کشیدند همه شروع به دویدن می کردند و ضربه های کابل و شلاق در طول راهرو همراهمان بود. هنوز کسی به دستشویی نرسیده بود، سوت دوم کشیده می شد. مجدداً تا جلوی آسایشگاه شلاق می زدند یا بعضی اوقات آب را قطع می کردند که توالت ها غیر قابل استفاده باشد. در این حرکت‌های غیر اخلاقی عده‌ای مجروح می‌شدند یا ضعیف و ناتوان زیر پا می‌ماندند و متحمل صدمات شدیدی می‌شدند، طوری که وقتی برمیگشتیم مقداری از وقت خودمان را برای کمک به زخمی شدگان حادثه اختصاص می‌دادیم. اما شیرینی کار این بود که بچه‌ها بعد از کتک خوردن همگی با روحیه‌ای بی‌نظیر نتیجه را به خنده مبدل می‌کردند و عراقی‌ها از این رفتار می‌سوختند. افسران سیاسی ایدئولوژیک استخباراتی به تکاپو افتاده بودند که ما را از انجام تکالیف دینی و واجبات شرعی به ویژه فریضه نماز جماعت باز دارند. اما رفقا با اجرای برنامه دینی از اعتقادات و کارهای فرهنگی لحظه غفلت نمی کردند. شیوه های مختلفی به کار بردند. حتی اکیپی از بهترین کارشناسان و روانشناسان بغداد را به اردوگاه گسیل کردند و ساعتها بر روی بچه ها کار می کردند و اطلاعات را با فرمهای مخصوص می گرفتند. در نماز جماعت داخل آسایشگاه می ریختند و تهدید می کردند که شما را آتش می زنیم. تعدادی از بچه ها را همراه خود برده و شکنجه می کردند. امام جماعت را جدا کرده و بلند بلند حرفهای رکیکی می زدند که شما مجوس و زرتشتی هستید، اصلا مسلمان نیستید، یا اسلام و قرآن متعلق به ما عرب هاست، امام حسین علیه السلام و کربلا مال ماست. روزی چند بار وسایل بچه ها را تفتیش می کردند و اگر سنگی پیدا می کردند که ما به جای مهر از آن استفاده کرده بودیم آن را به سرمان می کوبیدند. به یاد دارم یکی از اسرا زیر فشار شکنجه های جسمی و روحی به عراقی ها می گفت ما اسیر شما نیستیم. افسر عراقی با خشم فریاد می زد پس چه کسی اسیر است؟ پاسخ می داد آن چیزی که اسیر شماست فقط مشتی پوست و گوشت و استخوان است. ما آزادیم و با دین و اعتقاداتمان زندگی می کنیم. در بحث دعا، تلاوت قرآن، نهج البلاغه و نماز بچه ها بسیار موفق عمل می کردند که شاید بیان آن برای مردم ما حیرت آور است. یادم هست روزی نزدیک غروب آفتاب عراقی ها داخل آسایشگاه ریختند و بی مقدمه تا سرحد کشتن بچه ها را کتک زدند. هنوز صلیب سرخ نام و نشانی از ما نگرفته بود. یکی از اسرا که قاری قرآن بود شروع به خواندن سوره شمس کرد. قرائت او طوری بود که چهره بچه ها زیر شکنجه تغییر کرد و تبسم توأم با معنویت بر لبان آنها نشست. اینقدر این حرکات مؤثر بود که اثرات معنوی آن سربازان عراقی را منقلب کرد. مسئولین اردوگاه همواره سعی می کردند هر چند وقت یک بار سربازان عراقی را تعویض کنند که تحت تأثیر فرهنگ اسرا قرار نگیرند. در شبانه روز 18 ساعت در آسایشگاه را قفل می کردند و این از جمله شرایط سخت و برنامه های شکننده دشمن بود. در این ساعت امکانی برای رفع حاجت وجود نداشت و عده زیادی دچار ناراحتی معده و دستگاه گوارش شدند. از طرفی معذورات اخلاقی هم موجب آزار روحی و شرمساری بچه ها از یکدیگر برای رفع حاجت خود بود. ناچار در گوشه ای از آسایشگاه پرده می کشیدیم تا چنانچه فردی مجبور می شد با استفاده از حلب یا قوطی مخصوص رفع حاجت نماید، ولی بقیه افراد می ماندند تا در باز شود و به دستشویی بروند. این اوضاع به حدی نامطلوب شد که بچه های معتقد و اهل نماز در بعضی مواقع برای انجام فرایض کراهت داشتند که بنده از سوی سید آزادگان مرحوم ابو ترابی موظف شدم مسائل شرعی اسرا را ردخ و فتخ نمایم. در شرایط سخت و در کنار مصائب، ارزش‌ها را در دنیای اسارت خود احیا می کردیم، زیرا مقررات مربوط به حقوق بین الملل اسیران تنها در زمان صلح محترم و لازم الاجرا شمرده می شد. اما این ضوابط در هنگام جنگ عملاً به صورت کلماتی نامفهوم و بی‌معنا بود. 45 روز سپری شد. در این مدت برنامه‌های دینی شامل نماز جماعت، دعاهای توسل، کمیل، ندبه با همکاری و راهنمایی گروه فرهنگی خصوصاً روحانیون اردوگاه به خوبی اجرا می‌شد و بچه‌های همدان در زمینه امور فرهنگی و ورزشی بین اسرا زبان زد بودند. من در کنار این عزیزان به امور احکام، نماز و آموزش قرائت قرآن و نهج البلاغه و مکالمه عربی مشغول بودم. در مقابل فشار و جو حاکم بر اردوگاه به یقین تنها عاملی که توان مقابله و شکستن ترفندهای دشمن را خونسا می کرد وحدت عمل و تصمیم گیری های معقول رهبران گروه بود. از امتیازات دیگر این اردوگاه وجود ارزشمند روحانیونی بود که از سوی مرحوم ابوترابی به عنوان مسئولین فرهنگی و ارشادی عمل می کردند. جلساتی تشکیل می شد که این جلسات با توجه به محدودیت های موجود به صورت نامنظم بود. در این اردوگاه نیروهای بسیجی عملیات رمضان در زمره کسانی بودند که در جبهه جنگ تا آخرین گلوله با دشمن جنگیده بودند و اعتقاد داشتند که در هر حال باید با دشمن مقابله کرد و همیشه کلام حضرت امام رحمت الله علیه را یادآور می شدند. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. نظامیان مستقر در موصل دو گزینش شده ی حزب بعث بودند و کینه سرسختی با انقلاب و ارزش‌های ما داشتند. از خصوصیات بارز آنها این بود که به هیچ وجه اهل دین نبودند و به چشم تجاوزگر به بچه‌ها نگاه می‌کردند و هدفی غیر از شکنجه و کشتن ما نداشتند. آنها برای کمرنگ ساختن روحیات معنوی اسرا و مسلط شدن بر اسرای ایرانی آموزش‌های لازم را در سازمان استخبارات دیده بودند و با این نگرش برای سرکوب کردن فعالیت‌های مذهبی به صورت فیزیکی و روانی برنامه‌هایی را در دستور کار داشتند. آنها کلیه فعالیت‌های مذهبی را به صورت دست جمعی ممنوع و روحانیون و افراد مذهبی را شناسایی کرده بودند. تعدادی از اسرا را به شهادت رسانده و محدودیت‌هایی چون کم کردن جیره غذایی و جلوگیری از رفع نیازهای اولیه را به کار می‌بستند. به یاد دارم یکی از دشخیمان بعثی که صورتی شبیه به زردپوستان شرقی داشت و به او ژاپنی می گفتیم یک روز سراسیمه وارد آسایشگاه شد و به بچه ها که مشغول نماز جماعت و دعا بودند گفت به خدا قسم اگر بخواهید دعا بخوانید یا نماز جماعت داشته باشید پنج نفر از شما را به سینه دیوار می گذارم و درجا می کشم. اما حرفهای او تأثیری در دل بچه ها نداشت و پس از اینکه آسایشگاه را ترک کرد دوباره دوستان شروع می کردن به دعا خواندن. دشمن در برخورد روحی و روانی در صدد بود با ترویج فساد و بیبندوباری و پخش ترانه های مبتذل ایرانی از طریق بلندگوها، برنامه های تلویزیونی و پخش فیلم های ویدیویی، توهین به حضرت امام و مسئولین نظام، توهین به شخصیت اسرا، ورود جاسوسان و ایجاد تفرقه بین بسیج و ارتش روح مقاومت آزادگان را بشکنند. به عنوان مثال یکی از افسران توجیه سیاسی یک روز در مقابل صدها اسیر در محوطه اردوگاه می گفت رژیم ایران بسیاری از اسرای ما را آخوند کرده است. ما هم می خواهیم شما را با دنیای جدیدی آشنا سازیم. اما هر کدام از این ترفندها با عکس العمل قوی بچه ها روبرو می شد. در جلسات برنامه ریزی اسرا ابتدا برنامه ها و ترفندها را شناسایی و بعد استراتژی مناسب برای خونسا کردن توطئه ها را اتخاذ می کردند، به نحوی که در بعضی مواقع اعجاب افسران استخباری را برمی انگیختند. در مواردی که دشمن با بلندگوهای تبلیغاتی خود قصد تسلط بر ما را داشت و ما را مجبور به تماشای فیلم‌های مستهجن و خلاف اخلاق دینی می‌کرد، بچه‌ها سیم‌های وسایل ارتباطی را قطع می‌کردند و در مقابل فیلم‌های تلویزیونی که به اجبار ما را می‌نشاندند، اسرا سر خود را پایین انداخته و بدون توجه به آنچه پخش می‌شد، ذکر گفته و به قرائت قرآن مشغول می‌شدند. اصولاً آزادگان ما زنده به نماز و قرآن و مراسم مذهبی بودند و دعا را بهترین سلاح می دانستند، زیرا این معنویات بود که به آنها امید و روحیه می داد. به ندرت پیش می آمد آزاده‌ای شب بدون ذکر دعا سر روی زمین بگذارد. در ماه محرم عزاداری سالار شهیدان به خوبی توسط اسرا برگزار می‌گردید و هر شب در داخل آسایشگاه‌ها مراسم سینه‌زنی و نوحه‌خوانی برپا بود. واقعه خونبار 8 آذر. عراقی ها هر روز عده‌ای را برای شکنجه می بردند. این برنامه ها ادامه داشت تا آنکه یک روز 35 نفر را به بهانه مذاکره با فرمانده اردوگاه به زندان بردند و تحت شکنجه قرار دادند. بچه ها تصمیم گرفتند به عنوان اعتراض شب سوم محرم زمزمه عزاداری را بالا ببرند و اعتصاب قضا کنند. عراقی ها سعی کردند با ضرب و شتم ممانعت نمایند، اما چون موفق نشدند درهای آسایشگاه ها را بستند. این اعتصاب 7 روز طول کشید و عراقی ها هم هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دادند. بچه ها مقداری آب و نان خشک ذخیره کرده بودند، لذا با برنامه جیره بندی چند روزی را سپری کردند و فریاد یا حسین، الله اکبر و الموت لصدام در فضای اردوگاه از هر آسایشگاهی تنین انداز می شد. همه اسرا گرسنگی و تشنگی را از یاد برده بودند و به عاقبت کار هم نمی اندیشیدند. ما با دوستان مشورت کردیم، بنا شد در آسایشگاه را هر طور شده باز کنیم و به دیگر دوستان که در آسایشگاه ها از تشنگی ناتوان شده اند کمک کنیم و به وسیله یک تکه تیغه اره آهنبر، سوهان و ناخونگیر چند نفر از بچه ها شروع به بریدن میله های یکی از پنجره ها کرده و چند شاخه از میله ها را بریدند و با شکستن قفل آسایشگاه به داخل محوطه آمدند. نگهبانان از ترس حتی در محوطه اردوگاه نیز گشت نمی زدند، ولی در پشت بام ها همه چیز را تحت کنترل داشتند. بچه ها شجاعانه می گفتند مسئولین ما را آزاد کنید و با ذکر صلوات بلند مرگ بر آمریکا، الموت لصدام شعار می دادند. فرمانده اردوگاه آمد گفت اینجا کشور عراق است و فرمانده کل این مملکت صدام است، علیه صدام شعار ندهید. اما این تنها حربه ما علیه دشمن بود، شعاری که بدن آنها را به لرزه می انداخت. به آسایشگاه های دیگر مقداری کمک کردیم. جمعیت 1200 نفری اردوگاه موسل 2 غیر قابل کنترل شده بود، اما به هر حال طی این مدت ضعف و ناتوانی بر عده‌ای مستولی شده و از طرفی صدای ناله و فریاد مسئولین آسایشگاه که زیر شکنجه بودند از طبقه دوم شنیده می شد. فرمانده عراقی پیوسته اعلام می کرد که به داخل آسایشگاه ها بروید، ولی ما توجهی به آنها نمی کردیم و می گفتیم تا خواسته های ما عملی نشود کسی داخل نخواهد رفت. در هر حال روز هفتم که مصادف با 8 آذر ماه سال 1361 بود، بچه ها به محوطه حمله ور شدند. شیرهای آب بسته بود. شب قبل باران باریده و مقداری آب در چاله های باغچه مانده بود. همه از فرط تشنگی لب بران می گذاشتند و می نوشیدند. بسیاری از افراد از شدت گرسنگی علفهای داخل باغچه اردوگاه را می خوردند. ظهر نماز جماعت با حضور همه اسرا در محوطه اردوگاه اقامه شد و مکبر آن کودکی 10 ساله به نام علیرضا بود که با پدرش اسیر شده بود. سکوتی مرگبار اردوگاه را فرا گرفته بود و ما غافل بودیم که توطئه‌ای پشت پرده است که ناگهان یک سرهنگ عراقی به همراه گروهی از جیش الوحوش با چماق، نبشی، کابل و باتوم به صفوف ما حمله ور شدند. سکوتی مرگبار اردوگاه را فرا گرفته بود و ما غافل بودیم که توطئه‌ای پشت پرده است که ناگهان یک سرهنگ عراقی به همراه گروهی از جیش الوحوش با چماق، نبشی، کابل و باتوم به صفوف ما حمله ور شدند. مکبر 10 ساله را با خشم به میان جمعیت پرتاب کردند و با حرکاتی رزمی ضربات سنگین بر جماعت نمازگزار فرود می آوردند. بقیه افسران بعثی هم اسلحه ها را آماده کرده بودند و تیربارهای پشت بام را نیز از بالای ساختمان روی بچه ها نشانه گرفته بودند. نیروهای ضد شورش عراقی دیوانوار از روی سیمخاردارها پشتک می زدند. آنها حالت طبیعی نداشتند. شروع به زدن بچه ها کردند و دستور داشتند تعدادی را بکشند. ما بدون سلاح و علارغم بدنی ضعیف ناشی از عدم نوشیدن آب و خوردن غذا با آنها درگیر شدیم و از خود دفاع می کردیم. تعدادی را داخل آسایشگاه کردند و به شدت مضروب کردند و ما هم گوشه ای از اردوگاه مانده بودیم. خون از بدن بچه ها سرازیر بود. بدون استثنا همه مجروح شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. در این یورش کینه توزانه 4 نفر از اسرا غریبانه به شهادت رسیدند که یکی از شهدا پیرمردی از شهرستان ملایر بود و بالای 600 نفر به شدت زخمی شدند. تا عصر آن روز درگیری طول کشید و سربازان ضد شورش که مدهوش بودند همچنان اسیران را می‌زدند. حتی فرماندهشان سوت می‌کشید که دیگر نزنید، اما آنها باز ادامه می‌دادند. مجروحین مظلومی که طاقت بلند شدن نداشتند، سربازان از دو طرف بدنشان را می‌گرفتند و به گوشه‌ای پرتاب می‌کردند. دیگر کسی توان حرکت نداشت. همه مجروح افتاده بودند و تا چند روز پس از این واقعه عراقی‌ها در صف آمار و درون آسایشگاه‌ها می‌آمدند و 10 نفر را جدا می‌کردند و برای شکنجه می‌بردند. شب همان روز آمبولانس‌ها وارد اردوگاه شدند و مجروحین را برای مداوا به بیمارستان‌های شهر موسل بردند. بعثیون از قبل هماهنگ کرده بودند که عده‌ای از مردم به خیابان‌ها آمده و با ناسزا و پرتاب اشیا و آب دهان از اسرای مجروح استقبال کنند. چند نفر از بچه‌ها به خاطر ضربات سنگینی که به سر و صورتشان خورده بود، حالات روانی پیدا کرده بودند. یکی از بچه‌های همدان چند روز در اغما بود و یکی از بچه‌های مشهد که قبل از درگیری هر روز صبح ورزش می‌کرد و قرآن تلاوت می‌کرد، به طوری سرش را به دیوار کوبیده بودند که تعادل راه رفتن نداشت و یکی از دوستان مأمور شد که از او مواظبت کند. به هر حال واقعه خونبار 8 آذر گذشت، اما فردای آن شب بچه ها نماز جماعت را اقامه کردند. بعد متوسل به ائمه معصومی شدند و برای مجروحین دعا کردند. به لطف ائمه هدا عده‌ای شفا پیدا کردند و آنجا فهمیدیم که هنوز بی کس و غریب نیستیم. ماجرای 8 آذر با عواقبی که تا 2 ماه بعد از آن ادامه داشت سخت و دشوار بود، ولی مسیر زندگی تعدادی از همراهانمان را عوض کرد. عراقی ها که خود را فاتح این حمله می دانستند، اردوگاه را 2 دسته کردند. ارتشیان را 1 طرف و بسیجیان را طرف دیگر، نوجوانان کم سن و سال را جدا کرده، به اردوگاه اطفال در انبر و عده‌ای از درجه داران را به اردوگاه صلاح الدین بردند. چند تن از اسرایی را که از سایرین قوی هیکل‌تر بودند یا به ظاهر قدرتمند بودند بیرون آورده و پس از شکنجه به دست سربازی بیرحم به نام جمعه سپردند. جمعه با حرکات جفت‌پا به روی کمر اسرا ضربه وارد می‌کرد که تعدادی از آنها دچار ضایعه نخاعی و جانباز ویلچری شدند. جیره غذایی نصف شده بود و کسانی که برای غذا به آشپزخانه می رفتند در رفت و برگشت با ضربات کابل از آنها پذیرایی می شد. درست است که وحشیگری نظامیان بعثی باعث زخمی و مجروح شدن بسیاری از ما گردید، اما نتوانستند روحیه آزادی را تضعیف نمایند. بچه ها بر اساس حدیث البلاء للولا، بلا برای تقرب و محبت بیشتر است، از این آزمون الهی پیروزمندانه بیرون آمدند و سر سوزنی از آرمانهای خود عدول نکردند، تا جایی که مدعیان حقوق بشر نیز به این فاجعه پی بردند و در مقابل این همه مقاومت و ایستادگی چاره‌ای جز تحسین نداشتند. این حکایت همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.